بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان جلسه 210، یک شنبه 13 آبان 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير الميزان ذیل مباحثی که علامه فرمود در باب آیات الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین تا به اصطلاح مالک یوم الدین رسیدیم. ایشون بحثی که داشت بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم علامه رو توضیح دادیم، ایشون شرحی کرد، بعدش رسیدیم به الحمدلله. از مقام ششم تا مقام نهم ایشون الحمدلله رب العالمین، از آیه الحمدلله تا مالک یوم الدین که توضیح دادن، این کریمه ها رو که توضیح دادن، ما تو نه مقام بیان کردیم، بیان ایشون رو توضیح دادیم. بعد از بیان ایشون اون بیان مختار رو هم گفتیم، به پایان بردیم الحمدلله تا مالک یوم الدین رو، اون گونه که به نظر می رسید برای تفسیر میشه عرضه کرد اون رو عرضه کردیم، گفتیم به پایان رسید به توفیق الهی قبل از تعطیلات. حالا می رسیم به بحث بعدی علامه در همین المیزان، یعنی بحث روایی. یعنی ایشون بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم تا پایان مالک یوم الدین رو ایشون شرح کردن، تفسیر قرآن به قرآنش به پایان رسید، یه بحث روایی دارن. این بحث روایی رو نخوندیم، لذا الان وقتش هست دیگه بعد از اینکه ما بحث رو به پایان بردیم بیایم بحث رواییشون داشته باشیم. ای کاش ما این کار رو میکردیم، همون موقع بسم الله رو میگفتیم، تمام بحث روایات بسم اللهش رو میخوندیم، تمام میکرد. رسیدیم مثلا به الحمدلله، الحمدلله بیانی که داره از روایات آورده بودن اون رو میخوندیم، فی الجمله اشاره میکردیم، ولی به صورتی که این متن رو بخونیم نخوندیم. الان مونده و باید بخونیم و بعدش هم باز باید بحث روایی مفصل تری هم اگر بشه عرضه بکنیم. حالا نمیدونم باید دیگه بیستیم یا نه، ولی اجالتا الان باید متن علامه رو بخونیم و بیان علامه رو، که عملا این بحث رواییش دو مقام میشه. مقام اول بسم الله الرحمن الرحیم، روایاتی که در باب شرح بسم الله الرحمن الرحیم به هر نحوی آمده که مقام اول بحثشون عملا اینجوری میشه. مقام نهم رو گفتیم، الان مقام دهم رو باید بخونیم طبق روالی که داشتیم. هر بخشی رو که علامه جدا میکردن ما مقام بندی میکردیم، نه مقام رو گفتیم از علامه، این میشه مقام دهم. انشاءالله میرسیم تمام اون چی که الان داریم میخونیم در مقام دهم که الان میخونیم توضیح بدیم، عمدتا در باب بسم الله الرحمن الرحیم، هر چی در باب بسم الله در روایات علامه آورده تمامش میکنیم. بعد از اون باید برسیم به الحمدلله رب العالمین به عنوان مقام 11 هم که انشاءالله عرض خواهیم کرد، میرسیم اون خواهیم گفت. خب حالا برسیم به مقام 10 هم از بیان علامه طباطبایی. بیان علامه طباطبایی در اینجا روایات رو میاره. شأن علامه در روایات هم این شکلیه، اولا کار تفسیریشون رو مفصل میبندن پیش از روایات که بگن من از خود آیه چی میفهم، بعد از اون روایات رو میارن. روایات رو هم که میارن گزینشی میکنن از روایاتی که وجود داره، و این روایاتی هم که میاره بعضی شرح هم میکنه که شرحهایشون خیلی قابل اعتناست. اصلا به من بگید، میگم کل بیان علامه طباطبایی رو اگر در بحثای روایی قرآن از اول تا آخر المیزان نگاه کنید، یک دوره تفسیر روایی سنگین با شرح آن آمده که ما هیچ کتاب تفسیری اینجوری نداره. یعنی کتاب های تفسیری که ما الان عملا داریم روایات فراوان آورده. البرهان نگاه کنید، نمیدونم نور الصقلین نگاه کنید، ولی بخواد شعر بکنه شرحی وجود نداره. اما علامه اتفاقا با حساب و کتاب، یعنی حتی گزینش روایاتش و حتی چینش این روایات و شرح روایاتش بی نظیره. خواستم اینو بگم، اگر اسم این کتاب المیزان شده تفسیر قرآن به قرآن، گمان نکنیم ایشون فقط تفسیر قرآن به قرآن کرده. به من بگی تفسیر قرآن به روایات هم کرده، اما به شکل بحث روایی جداگانه، که نشون بده قرآن از خود قرآن چی میشه فهمید. بعدن رسیده به بحث روایی. بحث رواییشون هم الان با همین صورت مسئله گفتم. عملا من کتاب‌های تفسیری که تا به حال دیدم که مثلا فضای روایی رو دارن توضیح میدم، به این حد وزانت از کار در تفسیر روایی وجود نداره. حالا الان گزینشی میکنه ولی بعضی جاها اصلا بی‌نظیره. چند برسیم جلوتر، مثلا ببینید بحث جبر و اختیار رو ایشون روایات رو جمع کرده و تشهر کرده، اصلا خودش یک کتاب و یک رساله مستقله به شکل روایی، یعنی روایات جمع کرده توضیح داده و تفسیر کرده و ضوابط و ظرائفش رو گفته. خیلی حساب شده. من خواهم بگم یعنی کم نگیرید کار روایشو. بعضیا گفتن خب علامه که این کارو کرده، عملا تفسیر قرآن به قرآن اصلا روایت گذاشتین. اتفاقا حتی در تفسیر قرآن به قرآن چقدر حالا روایات حاضر میشه، من الان وقتش نیست، یه وقتی باید این رو وصل کنم درست اون میرسین عرض میکنم. ولی اینجا کار روایشو که نگاه میکنید، اگر فرض کنید کل کار قرآنیش انجام نمیشد، این انجام میشد، یک تفسیر جالب چی میشد؟ به اصطلاح روایی میشد با شرح، که بعضی جا شرحش مفصله، بعضی جا شرحش اندکه، و بعضی از مواقع شرح نمیکنه به خاطر اینکه تو متن تفسیر قرآن به قرآنش توضیحاتی داده که احتیاج نیست اینجا شرحی بشه. یعنی اگر کسی هم میخواد بعضی از موارد میبینید شرح هم نمیکنه، مواردی هست توی لابلا بعد هم به خاطر اینکه میگه اون مطلب رو من تو قرآن گفتم توضیح دادم، این دیگه حدیث واضحه مثلا. ولی انصافا در این زمینه بی‌نظیره. و قوتهای به اصطلاح علمیشون در کار تفسیر، در تفسیر روایی هم عجیبه انصافش. تفسیر تلاشش اینه بگه من تفسیر قرآن به قرآن رو یک شیوه رسمی اصلی خودم میدونم، اما معناش این نیست که نباید بحث روایی کرد. بحث روایی هم میکنم جداگانه میکنم، اما تفسیر شریعت به شریعت اینجوریه، قرآن انجام میشه، به قرآن فهمیده میشه، به روایات فهمیده میشه، از روایات چیزی فهمیده شد که قرآن رو میتونه به یک شکل ظریفی نکته های ازش میاریم تو کار تفسیر قرآن، و اینو مبنا قرار دوباره سرریز میکنه، فهم روایات قوی تر میشه. این فهم شریعت به شریعت تو خود متن کار میاد، اصلا از همون اوج میگیره تو کارهای تفسیریت قرآنیش. دقت میکنه اینا دیگه در کار علامه به این سبک نیست، به دلیل این سبک. و الا مثلا ایشون تو کارهایی داره که دیگه فضای شریعت به شریعت، رسائل توحیدیش اصلا نگفت اول قرآن بعد روایات، همه آمیخته است، این حال رو بیشتر داره. و بعضی از رسائل دیگری داره علامه باز اینجوریه، یعنی مثلا رسالت الولایش از این دسته، رسائل توحیدی از این دسته، رسائلی داره از این دست که معمولا به شکل آمیخته همه اینا نیست. اون انسان قبل از دنیا و بعد از دنیا مثلا داره که مثلا بحث معاد رو داره، اونجا دیگه آیات و روایات جدا از هم نیست، کنار هم پیش میره. یعنی اینجا تفسیرش جداگانه پیش میره، روایاتش جداگانه، روایاتش هم این شکل نگاه میکنه که آیا با تفسیر که کردم سازگاره، پس به همون روال، اگر سازگار نیست چجوریه، با توضیح بده که بعضی از اینا هم توضیح داده. خب ولی واقعا جای کار تفسیری سنگین با تمام ضوابطش، علامه بناش این نیست که مفصل همه روایات رو بیاره، در نوع خودش این مقداری که بوده از خیلی از این کتاب‌های تفسیر روایی کم نداره، ولی اون کار مفصل تفسیری روایی هم یک چیز عجیبی است. اگر کسی بتونه از پسش بر بیاد، همه رو کنار هم بچینه، تقییم‌هایی بکنه، و شیوه داره متأسفانه بعضیا تا رسیدن تفسیر روایی مثلا می تفسیر قرآن رو اصلا گذاشته کنار، اصلا تو کار نیست، فقط روایت. خب خوبه میخواد از روایت، ولی نه، باید نشون بده ما یک دست مسلماتی داریم از قرآن وقتی مثلا میفهمیم، او دیگه سطحی است واضح، این واضح رو اصلا کنار نذارید. بعضی اینم کنار میذارن میان از روایت شروع کنن، این خوب نیست. درسته بحث های چند لایه قرآنی الان نه، ولی که تفسیر قرآن به قرآن بشه، ولی مسلمات قرآنی وجود داره. مسلمات قرآنی رو حذف نکنید تو کار تفسیر روایی، که بعض مسلمات یعنی چی؟ فهم واضح بیان اولیه آیه رو نباید از دست بدید در تفسیر روایی. بعضی ها اصلا این گونه میذارن کنار، مثل اینکه آقا ما اصلا هیچی نمیفهمیم، فقط باید معصوم بگی. اینجوری نگاه، این غلطه، این که اصلا نباید باشه. معصوم این کارو نکرده. معصوم گفته مگه شما از قرآن اینجوری نمیفهمید؟ معصوم خودش میگه به ما میگه، مگه شما اینجوری نمیفهمید؟ مگه شما عرب نیستید؟ مگه به شما استنساخ در قرآن اومده؟ مگه شما عرب نیستید متوجه نمیشید؟ خود معصوم داره این شکلی میگه. ولی اینا میان این رو میگه. لذا من میگم خود همون تفسیر روایی به روایاتش خیلی خوب رجوع بشه، خودش میگه چه جوری قرآن رو باید معیار قرار بده. من چند لایه قرآن در تفسیر الان کار ندارم که بشه تفسیر شریعت به شریعت، اون الان کار ندارم. میخوام تفسیر روایی محض بکنیم. باید یه دسته ضوابط روشی ویژه داشته باشیم برای شروع، که بعضی ها اینجا تا میرسن اینجوری میگن، میگن پس هیچ دیگه نباید از تفسیر قرآن مستقل استفاده کرد، فقط باید ببینیم روایت چی میگن، روایت اهل بیت چی میگن. این تعبیر غلطه. بگید مسلمات واضح بیان قرآنی رو دیگه نه. آیا معناش واضحه؟ چه نمیتونم بگم این نیست که. پس معصوم داره چیکار میکنه؟ پس متوجه نمیشید شما، چون این باعث میشه نمیفهمید معصوم داره به چه چیزش میزنه، به کجاش داره اشاره میکنه، داره درستش میکنه، چه مسئله داره به عمق میرسونه. اصلا اینا رو متوجه نمیشید. چرا؟ چون فقط شده تعبد. ولی این سبکی که عرض میکنم که یه وقتی برای برخی از دوستان میخواستیم شروع کنیم، یه شروع مختصر چند جلسه بیشتر نشد، ولی این ضابطه رو اونجا توضیح دادم که باید اینجوری باشه به ساده روشی. مثلا مسلماتی که تو قرآن وجود داره نمیتونید بذارید کنار بعد بگید من دارم چون معصوم اینجوری گفته. مثلا میبینید اصلا مشخصه معنای اینه، پس معصوم اینو داره به نحو جری میگوید. نمیتونی بگی آقا نه این دیگه معصوم شر کرده، تفسیرش اینه. بابا تو چون نمیدونی، اگر آیه را مبنا قرار داده بودی، بیان واضح قرآن واضح بود برات، میفهمیدی این جریه، این تفسیر به معنای مثلا شکل خاصی که تو به ذهنت میاد نیست. چجوری میتونی بفهمی؟ به تعبیر دیگر چگونه میتونی بفهمی معاریض کلام اهل بیت چیه؟ چگونه میشه فهمید؟ موقعی که من بدونم خود آیه چی میگفته، که بعد ببینم اهل بیت به کجا، به کدوم بحثا اشاره میکنن، به چه چیزی دارن اشاره میکنن. دقت میکنه؟ بعضی ها این مسلمات هم که میگن آقا این تفسیر قرآنه، که بابا این تفسیر قرآن اهل بیت، اهل بیت یک جا خواستن جری بکنن، یک جا خواستن تعویل طولی باشه، یک جا خواستن تعویل عرضی بکنن، یک جا خواستن اینا. همه موقعی میتونیم خود متن اول براتون معنادار باشه. متن معنادار نباشه میشه تعبد. مثلا من مثال عرض کنم، ما خودمون فرض کنید اصلا یک زبانی رو بلد نیست، مثلا این زبان چینی، این زبان چینی است، این نفر داره شعر میکنه به فارسی، ما چجوری هستیم؟ میگیم ما که نمیفهمیم هر چی ایشون گفتی. اینجوری نگاه میکنید به مسئله؟ از اینجوری نگاه میکنم به کل آنچه که از قرآن رسید نسبت به روایت اهل بیت. خب این کارو بکنید. خب حالا این آقا شعر کرده، خودش میدونه با اینجا من شعر کردم داشتم یه نکته ای رو استفاده میکردم، به این فضای تفسیریش اشاره دارم، اونجا به اون. برای ما هیچ کدوم همه میشه تعبد، ما که خبر ندیم چیه که، فقط ببینید ایشون اینجوری گفته دیگه. آره دیگه واضح هستم چی از میکنم. ولی اگر بدونم آقا اون زبان چینی چی گفته، من چون مثال زدم به زبان اون چی گفته، بعد میبینم خب ایشون داره اینجا به این نکته اشاره میکنه، میخواد اون مسئله را به دلیل گره کوری که مثلا در فنون سطح بعدی دارد اینجوری معنا کرده، من میفهمم. ولی اون هیچی نفهمم، میگم هر چی ایشون گفته دیگه، هر چی ایشون گفته. بعد عملا باعث میشه من نمیفهمم چه سمت شرحی دارد نسبت به اون متن. حالا نسبت اهل بیت با قرآن، قرآن رو بعضیا گفتن آقا هیچ نمیشه فهمید، یعنی گنگ محض میکنن. گاهی بهش بگی میگه میفهمم، ولی ما عملا نسبت به اهل بیت میرسیم باید گنگ محض باشه، یعنی در عمل گنگه. واضحه نه اینکه میفهمن، هیچ کس نیست که بگه من هیچ نمیفهمم از آیه، ولی گنگ محض میکنه خودش رو، بعد میگه این روایت اینجوری گفته. این دیگه خیلی غلط. میخوام بگم یک الان چون پیش اومده میخوام بحث رو بکنم، الان نمیخوام وارد بحث علام بشم، میخوام یک پیشنهادی بدم برای بحث روایی در قرآن، یعنی به تعبیر دیگه تفسیر روایی در قرآن. پیشنهاد ما شبیه اون بحثی که گفتیم تفسیر سلوکی در قرآن باید چجوری باشه، مبانیش داشته، اینجا هم دارم یه اشاره میکنم. تفسیر روایی در قرآن باید راه بیفته به معنای جدیش. معنای جدیش یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح روشمندم باشه، از این سبکی که این آقایون فقط 5 تا حدیث 10 تا حدیث میگیرن ذیل یک آیه میگیرن کافی نیست برای کار روایی. این یعنی در واقع چی؟ من ماده خامی رو ایجاد کردم تو خودت ببین چی میفهمی. این که تفسیر نشد که واضح است؟ بتونی نشون بدی الحمدلله به این دلیل این بیان معصوم الف لامش الف لام استغراقه، مثلا اینجوری بفهمی. واضح استم چی عرض میکنم؟ معصوم نگفت الف لام استغراق، از نوع توضیحش من میفهمم الف لام را استغراقه. واضح استم چی عرض میکنم؟ اینجوری اصلا به یک نوع ضوابط دست پیدا. و این چارش چیه؟ چارش اینه که ما یک دسته فهم اولیه قرآن رو، نه لایه‌های طولی تو در توی قرآن رو به اصله تفسیر قرآن به قرآن به دست بیاریم، نه الان لازم نیست. ما میخوام فقط روایی کار کنم، بسیار روش روایی رو داریم، ولی با این ضوابط و بعد به این شکل باشه، دغدغه باشه درست کنیم که مثلا حمد به چه معنا، این با بسم الله این با متعلق به چیه، ابتدعوس نمیدونم چی، استعینوس چیه، به چه دلیل، از بیان اهل بیت چی میفهمیم. بنده یادم اون موقعی که داشتیم میگفتیم آیا با بسم الله متعلق است به ابتدا یا نه، اونجا من توضیح دادم گفتم میشه هزار یک معنا کرد به دلیل اینکه روایات اهل بیت چند جور معنا کرد، هر جوری به اسلام متعلق به چیزی میشود. ببینید الان یک این چه یک نوع فهم آیه از طریق روایات، ولی به یه ضوابطی دست به شرطش اینه که اول آیه معنادار باشه. اگه معنادارش نکنید گنگ محضش کنید، در واقع راه رو بستید، یعنی عملا شدیم تعبد و تعبد کار حل نمیکنه. درست مثل که میگه از متن قرآن هیچ نفهم، فقط بیا تو روایات هرچی گفتم بفهم. خب باشه، روایات هم عربیه، متن قرآن هم عربیه دیگه، فرقی از این جد نداری. شما میگه حالا عمقی داره قرآن، بسیار خوب، عمق قرآن رو با روایات بفهم، ولی به شرطی قرآن رو اولا بدون چی میگه، نه اینکه مسلماتش رو بذاری کنار بعد شروع کنی. دقت میکنه؟ خود اهل بیت این کار نکردن، خود اهل بیت تفسیر روایی این کار نکرده، تفسیری که میکردن این کار نکردن، خودشو ارجاع دادن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ظهورات قرآن رو دست نزنیم. ظهورات قرآن به نحو اولیه، نمیگم تفسیر قرآنی، تفسیر قرآن به قرآن که مثلا چند لایه بشه، بحث چند لایهشو بذارم کنار. من میخوام ببینم اهل بیت گفتن، از اون طریق اگه بخوام نقد بزنم بفهمم قرآن چه کار کرده رو چجوری باید کار کنیم و چجوری از طریق اهل بیت قرآن رو عمیق بفهمیم و بعد نشون بدیم این از باب جری است، آن از باب مثلا تعویل طولی است، آن از باب تعویل عرضی است، این از باب امری است که ما به دست ما حل نمی شود. این آیات، این عمقی است که اهل بیت هر چی حالا رسیدید به هر جا هر چیز، خب اینجوری باید کار کنیم. این چاره چیه؟ فهم اولیه قرآنه. لذا بنده معتقد نیستم، این بعضی میگن تا میگن تفسیر روایی میگن آنگونه که ما نسبت به روایات گنگ محضیم، هیچ نمیفهمیم. هرچه اهل بیت تا یکی گفت میگه آقا معناش همینه دیگه، بابا معناش همینه، اهل بیت گفته این رو از باب جهر گفته، وقتی از جهر گفته تو نگو تمام معنا اینه. این دیگه شرطش چیه؟ متن رو باید بدونی چی میگه. اگه متن رو ندونی میگه آقا اهل بیت اینجوری تفسیر کردن. میگیم بابا اینجا در مورد بنی اسرائیله، امام معصوم میگه در مورد خودش داره پیاده میکنه این رو، اونجا در مورد حضرت موسی است، این در مورد خودش پیاده، این که مشخص آیه. میگه نه امام گفته من. خب نمیدونی این یعنی جهر، دلیلش چیه؟ چون متن رو گذاشته کنار، متن قرآن رو گذاشته کنار، میاد سر کار تفسیر به اصطلاح روایی. خب این که درست در نمیاد که، این اصلا متوجه نمیشه اصلا معصوم چیکار کرده. مثلا معصوم اینجا میخواد چیکار کنه؟ میخواست بگه که اصلا این اصلا آیه بسترش در مورد بنی اسرائیل و حضرت موسی نیست، میخواست اینو به همش بزن بعد بگه یعنی من و قوم من مثلا اینجوری، یا خواست بگه نه آنی که اونجاست در ما داره پیاده میشه. لذا علامه طباطبایی چون میدونه آیه چجوریه میفهمه مثلا این جریه، آن نمیدونم چه هست، علامه این کار رو میکنه، خیلی خوب میفهمه. بنده عرض میکنم حتی کسی میخواد تفسیر روایی راه بندازه، اصلا تفسیر قرآن به قرآن هم نمیخواد انجام بده، این ضوابط با هم نزه، این ضوابط اصلیه. و به نظرم مهمترین مسئله برای بحثای روایی و تفسیر روایی اینه. این نگه که درست نکنید خیلی از مشکلات پیش میاد. و من ببینم اکثر اونایی که تو این زمینه هست، طرف میگه آیه اینجوریه، میگم آیه در مدحه، میگه اهل بیت که مذمت معنا کرده، میگه آیه میبینه آیه در مدحه، اهل بیت در مذمت استفاده کرده. آیه امانت رو نگاه کنید، حمل اهل انسان در مدح، بعد میگه در مذمت انسان. خب چرا؟ چون تطبیق کرده بر نمیدونم ثانی، انه کان ظلوما جهولا. خب شما چیکار کردی؟ این با این کار چیکار کردی؟ این آیه بسترش هم به هم زده، همه چیز به هم زده. و خودت میگی این روایت درسته، اما روایت تو بعد میفهمی اصلا نمیفهمی روایت چه کار میکنه. چرا؟ چون تو اینجوری نگاه کردی، نگاهت گنگ کردن کل قرآن، رسیدن به آیه، رسیدن به روایت، از معبر روایت میخوای آیه رو بفهمی، این میشه تعبد. اصلا نمیفهمی معصوم داره چه کار میکنه. بحث اجتهادی این نیست که بتونی بفهمی معصوم چرا داره این کار رو میکنه نسبت به آیه، و در آیه میخواد داره چه چیزی در آیه ببینه. دقت میکنه؟ واضح است دارم چه عرض میکنم؟ مثلا معصوم داره میگه در مورد به اصطلاح آیه ای که هست در مورد فرعون و هامان و اینا رو تطبیق میکنه بر عده ای، اینا میگن اصلا معنای آیه، بابا این کار رو نکنی، این دیگه جزء واضحات قرآنه، این که مشخصه فرعون کی بود، هامان چی بود، اینا رو که دیگه نباید از همه شو میذاری کنار. من البته خودم تردید دارم کسی باشه که یه همچه کاری رو زیاد جدی بگیره، ولی جدی گرفتن که اصلا جور در نمیاد به عقل آدم، ولی میبینید اینجور جدیه. دلیلش چیه؟ یه منطق روشی ویژه اولیه داره. اونم چیه؟ کل قرآن رو گنگ کردن، اصلا رجوع نباید بکنیم و ما حق نداریم. گاه میگه حق نداریم، گاه میگه اصلا ظهور نداره، حالا هر توضیحی که میده، و این غلطه. اون ظهور اولیه رو نگه داره، یادتون باشه. این مبنا خیلی به نظرم کمک میکنه. حالا به لحاظ بحث روایی، بعد از این مبنایی که قرار دادید، بشینید یک دسته از، حالا بعد الان نمیخوام وارد بشم دیگه، الان نبود، یک دسته از ضوابطی خود اهل بیت دادن. مثلا اهل بیت توضیح میده اولها فی شی، آخرها فی شی، و تفسیر کرده. خود این داره ضابطه ما میده. یا میگه تأویل و حل اعظم. ببین خود اهل بیت دارن به ما چی میدن؟ ضابطه میدن. میگه به اصطلاح اون که گفته شده در آیه آمده که هر کس به اصطلاح یک نفر رو بکشه، یک نفر رو نجات بده، من احیاها که من احیا الناس جمیعا، اون آیه که هست ظاهر فضایل یساره. بعد حضرت اول بفهم من حرقن او غرقن، بعد فضایل یسار میپرسه اگه یه نفر مثلا کافر بود یا در مسیر خلاف بود، ما در مسیر درست آوردیم چی؟ یه ذالک تأویل و حل اعظم. از این میدونی یعنی چیه؟ همین همین که گفته، یه ضابطه به ما داده، ضوابطی خود اهل بیت، روش هایی خود اهل بیت پیاده میکنن که مثلا تعبیل طولیه، الان وقتش نیست توضیح بدم. ضوابط اهل بیت رو به دست بیاریم، مبنای روشی مثل اینو نگه داریم، گره های کور در بحث رو پیدا کنیم. مثلا بعضی از اینها رو الان نباید بگم، فقط میخوام یه اشاره بکنم که سانی هم وارد بشن. یکی از گره های کور تو روایات اهل بیت که پیش میاد در تفسیر اینجوریه، دو جور تفسیر شده، سه جور تفسیر شده، اصلا قابل جمع هم نیست. مثلا واو رو استیناف گرفته یک جا، یک واو رو به اصطلاح عاطفه گرفته، دو جور شده اصلا. واو که یک واوه، در این آیه هم که یک آیه است. من دیدم بسیار، حتی بعضی موقع علامه طباطبایی میدیدم این کارو، زود میگن خب حالا یکی درسته یکی غلط. خود این آیه واقعا درسته، مبنا داره. مثلا بحثای طویل ارضی رو که اهل بیت گفتن از امام باقی علیه السلام نقل شده در طویل ارضی، اگه او رو آدم بدونه میگه نه اینجوری نیست. میخوام بگم خیلی باید اینا رو با حوصله، اینا خیلی ضوابط میخواد. یک دسته حوصله ها باید حوصله های مداقه متنی باشه. متن حدیث خلل های گاهی پیش میاد، گاهی حدیث اندکی هست اندکی نیست، جاهای دیگه باید بگرده. حوصله های متنی باید، بعض جا باید حوصله های سندی کنه، بعض جا باید به اصطلاح حوصله های روشی کنه، اینا رو باید جمع کنه. بعضی از مبانی برای بحث‌های روایی هم باید داشته باشه، اگه اونا رو داشته باشه به روش درست میپردازه. علامه طباطبایی خیلی از ایناش منضبطه، این کارهایشون. البته بحث روایشون ذیل بحث‌های بعدی، اینجا تو اینجا ذیل بحث قرآنیشه، ولی در عین حال منضبطه. بعضی از این انضباط ها هیچ چی نیست، فقط روایات جمع کردن. از یه جهت دستش درد نکنه، همینقدر که روایات جمع کنه یعنی ماده کار تفسیر روایی رو آماده کرده مثلا، ولی باز خیلی. و یکی دیگه هم هست که من به نظرم باید خیلی توجه کرد، اگر میخواد یک کتاب روایی به صدا تفسیر روایی راه بندازی، یکی از مسائلی که باید خیلی توجه کرد که معمولا کم دیدن بهش توجه کنن اون چیه؟ بعضی میگن خب این آیه تو این روایت آمده بعد همین، خب یه چیزه، ولی یه وقت هست دنبال یه مضمونه میگردید تو روایاتی که اصلا به این شکل گفته نشده. مثلا تمام بحث شکر اهل بیت در مورد شکر بحث کردن زیل یک آیه که میخوام شکر بگیم اونا نمیتونه معنادار باشه، هم معناداره، ولی ما دیگه اون که ربط به آیه نداره که میگیم نه، اتفاقا اگر یک مسئله ای رو شما دنبالش میگردید با تمام بحثا به تبیر دیگر گاه دنبال چیزی باید بگردید که اصلا آیه ای توش وجود نداره ولی شرحه. مثلا ببینید امیرالمومنین در اونجا که داره توضیح میده انشاؤه ایجاده دقیق میکنید یا بله قوله انشاؤه و ایجاده یه چیزی قوله اشاره است به چی؟ کن فیکن. کن فیکن گفته نشده ولی قول کن حق همون ایجادش هست انشاء. این شرح و تفسیر همین کن فیکنه ولی دیگه لازم نیست این عبارت توش باشه. دقت کنید چه از میکنم. بعضی از توضیحات اهل بیت رو اگه آدم دقت کنه اصلا ناظر به آیه است بدون که آیه توش باشه، اصلا ناظر به بعضی اصلا با ناظریت به آیه نمیشه، بعضی هم که گفته شده با حقیقت هویت قرآنیش گفته شده، خواه حقیقت هویت قرآنیش باشه خواه ناظر به آیه باشه خواه عین آیه رو بیاره، اینا همه ذیل بحث باید بیاره و اینم خب کار سنگینیه، یعنی مردم اینه، یعنی حوصله باید بکنه کسی اگر میخواد این کار رو بکنه باید خیلی حوصله. یه همچه تفسیری اگر بیاد من میدونم قدرت تفسیر قرآنی ما را خیلی بالا میبره، اصلا بی نظیرش میکنه، اصلا از حد میگذرم اگر میدونم وقتش پیش بیاد یه همچه کاری رو انجام. خواستم یه پیشنهاد دادم قبلا هم که عرض کردیم، یه پیشنهاد دادیم که قرآن رو یک دور بیام به شکل سلوکی کلا تفسیر کنیم، یا تو هست گفتن اون یک، این هم الان میخوام پیشنهاد بدم، یه کار قرآنیه خیلی ویژه، اینا که عرض میکنم سهم شماست دیگه، سروران باید برای یکی از کارها رو بگیرند و پی بگیرند و عالمانه با تمام جوانه بشه این ضوابط رو اجرا کنند بعد ببینن چی در میاد، و اون خیلی عجیب در میاد. اصلا بعضی ما میبینه که شاید بگم بعضی از آیات حدود 200-300 مسئله شو میتونید با روایت حل کنید، یک آیه شاید قبول نکن که یک آیه اینقدر میتونه اون پیدا کنه، بله تو روایات ما آمد و در یادتون باشه تو این روایات حتی دعاها و زیارات ما هم حذف نشه، یادتون باشه اگه کسی میخواد این ضوابط رو اجرا کنه دعا و زیارت رو هم حذف نکنید، یعنی او رو هم بیایید سر سفره قرار بدید با توضیحات خاصی که درش وجود. خب برگردیم به بحث دیگه کمی دور شدیم ببخشید، چون اولین جایی بود که بحث روایی مطرح شد توی این کتاب المیزان به عنوان بحث روایی، و الا قبلش ما بحث روایات داشتیم، من یادم اونجا یه توضیحاتی دادیم طرحی هم دادیم اونجا. خب حالا بریم تو بحث. جناب علامه طباطبایی مقام دهمی که بحث میکنه که مقام دهم از بحث بخش اول که از آیه اول تا آیه پنجم سوره حمد رو در خود داره، این بحث علامه، این بخش اول سوره هم که علامه شرحش کرده، بحث روایی که شروع کرده 9 مقام رو تفسیر قرآنیش بود، مقام دهم حالا ایشون بیانی که داره حدیثی است از امام رضا در مورد بسم الله فی العیون و المعانی معانی الاخبار عن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فی معنی قوله بسم الله قال یعنی اسم و نفسی بسمت من سمات الله و هی العباده، ولی بعضی از نسخه هست و هی العبودیه قیل له ما سما قال العلامه. تعبیر چیه؟ از امام رضا پرسیدن در مورد بسم الله، بسم الله الرحمن، بسم الله حضرت بسم الله رو میخواد معنی اسم، میگه اسم و نفسی بسمت من سمات خودم رو نشاندار میکنم به نشانی از نشانه های خدا، یا خودم را متصف میکنم و متصم میکنم به علامتی از علامات الهی، و اون چیه؟ عبادت و هی العبودیه. اسم و نفسی بسم الله تا میگم یعنی خدای من خودم رو در مقام بندگی قرار دادم، قیل مسمه که اسمم نفسی به سمت من سمات متصف میکنم خودم رو به صفتی از صفات تو، صفات الهی. مسمه قال العلامه، یعنی علامتی از علامات الهی. اون علامت چیه؟ در پیشانی میزنم بندم. میشه شرح اولیه، بیان اولیه. حالا جناب علامه طباطبایی اینو میخواد معنا کنه، میگه اقول و هذا المعنا مقام دهم. مطلب اولش اینه، مطلب اول در واقع متعلق با رو میخواد بگی الان اینجا. و هذا المعنا کل متولد من المعنى الذي اشرنا الیه فی کون البال للابتدا، فان العبد اذا وسم عبادته به اسم الله لزم ذلك ان يسم نفسه، نفسه التي به اصطلاح ينسب العباده الیها به سمت من سماته. بیان الله میگه متولد از اون معنی است که ما اشاره کردیم. چرا؟ گفتیم اصل سوره حمد برای چیه؟ برای اظهار عبودیت. یک. از طرفی هم حضرت اینجا اون علامت رو گفته العبودیه یا العباده، طبیعی که اون اسم و نفسی به سمت من سمات الله، سمات الله سمت چیه؟ به سمت من سمات الله و هی العباده عبودیه تو بعضی نسخه. میگه اولا اینه، و از طرفی چطور عبادت رو باید آغاز کنم، یعنی ابتدعو به اسم الله فل عباده، عبادت رو باش آغاز میکنی، عبودیت رو باش آغاز میکنی. عبودیت چه ربطی داره که اسم و نفسی خودم را، اسم و نفسی خودم را میگید؟ میگه خب این عبادت در واقع وقتی عبادتش متصم میشه، اون عبادتی که منصوب به این شخصه، یعنی منم که عبادت میکنم، پس منم منصوب میشم، منم چی میشم؟ متصف میشم به این سمت. یعنی چی؟ تعبیر دیگر، عبادت است که با بسم الله باید شروع شد، یعنی ابتدعو به اسم الله فل عباده، و این عبادت چون از من سر میزنه، پس ابتدعو به اسم الله نفسی فل عباده، میشه چی؟ فی نفسی، یعنی من در نفس خودم، عبادت خودم که منم بنده شدم، من متصف میشم به طبیعی عبادت، میشه صفت این شخص که او میشه عبد. پس در واقع ایشون میگه اگر اسم و نفسی گفت، همون ابتدعو به اسم الله فل عباده است، که ابتدعو به اسم الله فل عباده لازم میشه چی؟ ابتدعو به اسم الله در خودم، در جان خودم. چرا؟ جان خودم هم این عبادت رو در جان خودم دارم پیاده میکنم. بیانشون اینه، و هذا المعنا کل متولد من المعنى الذي اشرنا الیه فی کون البال للابتدا. ما گفتیم بال ابتداست، فان العبد، خب شما میگید عبادتش متصف میشود به اسم الله، چطور خود بنده هم متصف میگه بنده عبادت وصف اوست؟ فان العبد، تحلیل اون کل متولد میخواد توضیح بده، فان العبد اذا وسم عبادت او بسم الله، وقتی که عبادت خودش رو با اسم الهی به اصطلاح رنگ زد و شکل او رو گرفت، لازم ذالک ان یسم نفسه، لازم میاد که خود حتی خودش رو هم چیکار کنه؟ خودش رو هم متصف کنه به این اسم الله. چرا؟ التی ینسب العباده به الیها، یسم نفسه، کدوم نفس؟ نفسی که ینسب العباده الیها به سمت من سماته. پس اگر حضرت گفت من جان خودم را متصف می کنم به سمتی، به علامتی از علائم الهی، به خاطر که عبادتی که مال من است متصف به این است، پس منم شدم. بیانی که علامه کرده این هست، در واقع متعلق این، الان جناب علامه از این حدیث چی میفهمه؟ از این حدیث میفهمه که اسم و نفسی که گفته شده همون ابتدعوست، ابتدعو رو به هم نزده، ابتدعو به اسم اللهه، اصلا اون به هم نمیخوره، آغاز هر کار با اسم الهیست، این به هم نمیخوره. ولی در این حال چی هست؟ چرا شده نفسی و حالا که باید بخوره به عبادت؟ میگه به دلیل این نظام کل متولد. این بیان علامه طباطبایی، یعنی شرحی که کرده از این حدیث. من یادم قبلا ما یه بحثی داشتیم، یا تو هست، در مورد بسم الله گفتیم بای بسم الله به چه چیزی متعلق هست؟ گفتیم ابتدا یکیشه، ولی به هزار یک چیز میتونه متعلق باشه، مهم اون معنی است که ما درش اخذ میکنیم. یا تو هست یه بحثی کردیم، گفتیم انسان هر کنشی که انجام میده معنی داره، به حسب معنیداری کنشش میتونه چی انواع متعلقات رو پیدا کنه. گاهی بسم الله میگیم برای چی؟ برای حذر از شیطان. این دیگه لازم با ابتدای عنوان داده بشه. یا تو هست قبلا گفت گاهی برای اینه که به اصطلاح آغاز کلام کنم که رنگ و بوی الهی پیدا کنم، میگیم ابتدا. گاهی هزار یک گفتم، هزار یک معنا داره. یادتون باشه اینو گفتم، اگه اونجوری نگاه کنید این اسما نفسی رو میشه جور دیگه هم معنا کرد. اسما نفسی به اصطلاح من سمات الله و هی العبودیه، یعنی خودم را در مقام بنده، یعنی میخوام با بسم الله گفتم بگم من بنده ام. اینم تو یک بحث باشه، اصلا احتیاج نیست ابتدا او بگه اللهم ابتدا او گرفت واضح هستم چرز میکنم، هیچ مشکلی نداره. وزد به مسئله به اصطلاح سوره حمد و اون عبودیتی که در سوره حمد است، اون توضیحاتی که بشه اشکال نداره. ولی الان یکی عرض میکنم چی جوریه؟ اصلا گاهی هست طرف برای اینکه اعلام کنه مثلا ایرانیه تو یک کشور دیگر، یه تعبیر رو به کار میبره که با این تعبیر نشون بده من ایرانیه. اینجا هم وقتی ما میخوام نشون بدیم بابا من بنده خدا هستم، فقط میخوام نشون بدم من بنده خدا، میگم بسم الله، یعنی با این بسم الله میخوام با این انگیزه ای که دارم، اگه این باشه این اسما رو میشه اصلا همینجوری نگه داره، ابتدا هم لازم نیست. ولی انواع معنا واقعش هست، یعنی چند معنا میشه گرفت، اصلا میتونه ابتدا هم باشه در این حال چی هم باشه، به اصطلاح رنگ و بوی بندگی پیدا کردن هم باشه، یعنی هر دو میتونه، بسته به اون نکته‌ای که عرض کردیم هر کنش انسانی معنی داره و معنی داری به حسب اون چیزی است که درش عکس میکنه. چه چیزی رو عکس کردیم؟ تو روایات ما فراوان آمده انواع اینها، اصلا برای اینکه آغاز درست باشد با بسم الله شروع میکنه، این میشه چی؟ ابتدا. برای اینکه مبارک بشود، برای اینکه مبارک بشه برکت بیاد، برای اینکه برکت بیاد میگیم بسم الله، اشکال نداره، میشه چی؟ در واقع متعلق است به اون به اصطلاح ابارک به اسم الله، یعنی ابارک این هذا العمل رو به اسم الله. دقت میکنید؟ بس انواع متعلقات میشه گرفت، اصلا احتیاج به این نیست. اون توضیحی که عرض کردیم علامه ابتدا گرفت، ولی با اون ابتدا این رو اینجوری معنا کرده با این توضیحاتی که عرض کردیم، ولی واقعیت این بیان علامه گفتیم واقعیت نوعاً بسم الله در آغاز به کار میبره، لذا ابتدا اون هم حرف درستی است. ولی عملا آیا هر جایی که بسم الله داریم، بسم الله نمیدیم، باید حتما بگیم به خاطر آغاز کردن و ابتدا از لزومی نداره؟ گفتیم چی؟ انواع معانی که داریم. یادم هست اینو توضیح دادم، یکاش همون موقع میگفتیم که دیگه این مشکلات پیش نمیاد، سریشون تکون نمیدید، من میترسم که یادتون رفته باشه اون بحثای قبلی. آره خب، این یک مسئله. باز حدیث دومی است، و فی التهذیب عن الصادق علیه السلام و فی العیون و تفسیر العیاشی. ای کاش میشد تفسیر عیاشی با اون نسخه اصلش که با تمام سندهاش هست، الان نگه داره هیچ کنون سند نداره، اما مشخصه الان وقتی نگاه میکنید از تهذیب هم وجود داره، تو عیون هم وجود داره، یعنی این سند ویژه‌ای داشت، اما این سند دیگه هست شد. نمیدونم کی بود خواست که گفت آقا ما حالا که میخوایم تفسیر روایی باشه اینه که هست دیگه، این همه مفصلات هی بگیم نمیدونم سند رو بگیم، یکی اومد این رو همه رو حذف کرد، این یکی رو نگه داشت، بعد این دیگه موند و اون اصلی از بین رفت. تفسیر عیاشی که الان ما داریم سندهاش از بین رفته است. ای کاش می بود، خیلی کمک میکرد، چون واقعا این تفسیر، تفسیر عیاشی چیز جالبیه و خود علامه هم خیلی اعتنا داره به تفسیر عیاشی، به احادیثش خیلی سر میزنه. تفسیر خوبی بود، حیف که همین تفسیر روایی بود در واقع تفسیر عیاشی. و فی تهذیب عن الصادق علیه السلام در عیون و در تفسیر عیاشی از امام رضا اومده چی؟ انها این بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی الاسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیاضها. این به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله اعظم نزدیکتر است از به اصطلاح سفیدی چشم، سیاهی چشم به سفیدی چشم، ناظر العین سیاهی الی بیاض سفید، یعنی چقدر به هم وصلن؟ بسم الله به اسم اعظم وصله. اسم اعظم چیه جناب الله میگی؟ انشاءالله بعدم میگیم. و حقیقت تکوینی اقول و سیجی و معنی روایه فی الکلام علی الاسم الاعظم جلد 8 المیزان صفحه 354، اونجا انشاءالله خواهیم گفت. این بیان علامه طباطبایی که به زودی خواهد گفت، یعنی میخواد بگه من میدونم این اسم الله که اینجا گفته میشه این اسم الله تکوینی، اسم الله وجودی، نه لفظی، نه اسم الله، لفظ الله، نام الله، نام لفظی الله، نامی که به زبان برمیبریم، نه، اون اسم تکوینی حضرت حق که قبلا یادم توضیح دادیم، اینا رو اسم تکوینی رو توضیح دادیم، یعنی حقیقت واقعی است. در عالم اسماء حقیقی داریم که این اسمی که ما میذاریم اسم الاسم، این اسمی است برای اون، این لفظی است برای اون. حقیقت رحمان رو اونجا داریم و یک لفظ الرحمانی که اون حقیقت الرحمان رو داره توضیح، اون الرحمان کار میرسه، این لفظ فقط اشاره میکنه به اونی که داره کار میرسه، این میشه اسم الاسم. که معمولا بسم الله رو به نام و به لفظ الله اگر میگید این میشه اسم الاسم، اون میشه اون اسم، اسم تکوینی که معمولا آیون میخوام بگن اون اسم تکوینی هم داریم. ما قبلا یادتون باشه گفتیم در قرآن کریم هم اسم تکوینی داریم هم اسم لفظی، یعنی لفظ اسم که به کار رفته در قرآن هم به معنای تکوینی به کار رفته هم به معنای لفظی. لفظیش رو آوردیم براتون گفتم، تکوینیش هم آوردیم. من یادمه آخر سوره حمد رو که اونجا بحث مبارک بودن اسم رو مطرح کرده، تبارک اسم حضرت حق که همون اسم الرحمن باشه، علامه داوودی اونجا گفته این مبارک بودن عمل حقیقی است، واقعی است و اون لفظ نیست، اون حقیقت الرحمنه و اسم الرحمن رو ایشون آورده. اون توضیح هم دادیم، یادم هست توضیح داد. یعنی چی؟ در خود قرآن لفظ اسم الله هم به معنای تکوینیش به کار رفته هم به معنای لفظیش. اونا همه رو توضیح دادیم قبلا، تو رابطه لفظ و معنا رو توضیح دادیم، حتی محو شدنش و اینا هم توضیح دادیم. دقت می‌کنید واضح است؟ با این بیان عملا الان حجت خدا داره چی کار میکنه؟ در این حدیث امام رضا علیه السلام داره چی کار میکنه؟ میخواد بگه اتفاقا اسم تکوینی داریم و بسم الله الرحمن الرحیم اسم تکوینیه. اگه این رو گفته خیلی رفته جلو، از لفظ گذشتیم به خود واقعیت رسیدیم. دقت میکنید یادتون هست این بحث رو قبلا داشتیم. علامه طباطبایی قبلا در عینی که این اسم الاسم و اسم توضیح داد گفت از ظاهر آیه برمیاد که این اسم معنای چیه؟ لفظه. یادتون هست قبلا گفتیم. بعد ما عرض کردیم اتفاقا باید خیلی جلوتر از این رفت، اون حقیقت الله رو اشاره میکنه و اسم الله رو اشاره میکنه، لذا دیگه باید جدیتر بحث کرد. مخصوصا سوره حمد که به عمق و بطنان عرش میرسه توضیح دادی، یادم هست استادی. و بعد که گفتیم حالا این الان شرح عمیق آیه بسم الله الرحمن الرحیم، این حدیث امام رضا. چرا؟ چون میخواد بگه بابا بسم الله الرحمن الرحیم یک موقع میگیم یعنی به نام و لفظ الله، یه وقت میگیم نام و اسم یعنی اون حقیقت اصلی به اسلام مخصوص الله، که او رو اگر میگید اون دیگه میشه عمق. و اتفاقا الان این رو با اگه کسی اهلش باشه اینجا هزار و یک مطلب در میار از دل همین بحث، که بحث ها خیلی عمیق شد. یعنی به تعبیر قرآن سطوحی داره، هم اسم به معنای لفظی به کار رفته هم به لحاظ حقیقت، هر دو هم درسته، هر دو هم در بسم الله در شرح بسم الله باید به کار بیاد. یکی اسمو گفت اون فضای خاصیه، این الان شده بسم الله الرحمن الرحیم، شد عمق، دو تفسیر عمیق کردن. تو تفسیر روایی باید نشون بدیم این الان سطوح تفسیریه، که اگر چنین سطح تفسیری اگر بیاید حالا به شکل شریعت به شریعت، تفسیر شریعت به شریعت بیاد، این را کسی خوب درست کنه، آیه را بر اساس این معنا کنه، دوباره کل بحث‌های سوره هم یک جور دیگه خواهد شد. یادتون باشه. خب این در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. باز حدیث سومی است در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و فی العیون ان امین. اینجا تا اینجا در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بیان اسم که اسم به چه معناست و یکی هم متعلقش چیه، که متعلقش را میتونیم تو اون بحث اول پیدا کنیم. در مورد اسم دو تفسیر الان از اسم پیدا کرد، تمام شد. حالا میشه مطلب دوم. در مطلب دوم این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمده، طبق اون بحثایی که در اهل سنت پیش اومد که کلا گهگاهی بعضی گفتن بسم الله اصلا جزء هیچ سوره ای نیست و اینها، در سوره حمد هم همینجور به شرع ایزن و در دوره اهل بیت هم این معنا وجود داشت و بعضیا گفتن بسم الله جزء سوره نیست اصلا، بسم الله الرحمن الرحیم. الان از اهل بیت آمده و از رسول الله که اتفاقا این جزء سوره هست و این خیلی مهم بود برای ما که بسم الله اصلا مهمترین آیه قرآن در سوره حمده، نه اینکه جزء آیه نیست اونجوری که اهل سنت اومدن کلا بسم الله ما رو برداشتن که الان میرسیم از حضرت هست. و فی العیون، پس این مطلب دوم، مطلب اول تمام شد در مورد اسم با متعلق به چیه، اسم به چه معناست، اینا رو گفتیم و توضیح. حالا مطلب دوم، مطلب دوم ذیل مقام دهم. و فی العیون ان امیر المؤمنین علیه السلام انها این بسم الله الرحمن الرحیم من الفاتحه، که از فاتحه است، جزء فاتحه است، و بلکه اون به اصطلاح چیزی که داشتیم مثانی سبع، مثانی که گفته شد و سبع آیاتی که گفته شده، اون مثانی سبع اولین آیه از اون هفتم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و ان رسول ان و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقرأها و یعدها آیة منها، که امیرالمومنین می رسول الله این رو میخوند و او رو آیه ای از آیات میدونست، آیه ای از آیات سوره هم میدونست. و یقول فاتحة الکتاب یا سبع المثانی، اون هفتای مثانی، سبع مثانی است که در قرآن آمده که ادل کل قرآن، قبلا توضیح دادم در مورد این آیه که لقد آتینا که سبع من المثانی و القرآن العظیم، قرآن عظیم ادل سبع مثانی، سبع مثانی ادل قرآن عظیم قرار گرفت. بتونید سبع مثانی یعنی سوره هم یعنی هفتا، هفت آیه، و هفت آیه هم با بسم الله به عنوان اولین آیه به عنوان هفت آیه میشه اون توضیحات. و لذا گفته عزت فرمود یقول فاتحه الکتاب به سبع مثانی. اقول جناب علامه طباطبایی اینجا در ذیل این بیان امیرالمومنین در عیون اینجوری میفرماد و روی من طرق اهل سنه و الجماعه نظیر هذا المعنا، نظیر همین معنایی که الان عرض کردیم از اهل سنت هم رسیده، یعنی سبع مثانی بعد جزء سوره فاتحه است. الان میگه فان الدار القطنی، از دار قطنی اینجوری اومده، ان ابی هریره که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم، حمد میخونید بسم اللهش هم بخونید، فانها ام القرآن و سبع المثانی، چون سوره حمد ام القرآن، قبلا در مورد ام القرآن توضیح دادم یادم از استادیم توضیح دادم، و سبع المثانی، و سبع مثانی یعنی هفتای دوگانه است، هفتای دوگانه که دوگانه شو داشتیم توضیح میدیم مثانی چیه، مثانی به معنای دوگانه است یا مثانی به معنای قرآنه که پیشیده در همه، این توضیح دادم یادم از قبلا توضیح، و سبع المثانی ام قرآن است و هفتای از قرآن است یا هفتای دوگانه است که دوگانه های در سوره حمد که آمده الرحمن الرحیم دوتا مثل امثال اینا. خب و بسم الله الرحمن الرحیم اهدا آیات، و بسم الله الرحمن یکی از آیات هفتگانه است، از اون هفتا، از اون سبع مثانی است، و عرض کردیم تنها سوره ای که تعداد آیاتش مشخصه در خود قرآن همین سوره حمد که عنوان سبع داده، عرض کردیم. خب این یک حدیث که بعد از حدیث اهل سنت هم خوند، باز دوباره حدیثی است از امام صادق علیه السلام و فی الخصال عن الصادق، در خصال صدوق از امام صادق علیه السلام نقل شد، قال ما لهم، اینها رو چه شده این مردم رو که قاتلهم الله، خدا اینها رو بکشه، امدوا الی اعظم آیه فی کتاب الله فزعموا انها بدعه اذا اظهروها، اینها چه شده خدا بکشه اینها رو، یعنی قاتلهم، یعنی داره به اصطلاح نسبت به اینها اظهار انزجار میکنه که امدوا الی اعظم آیه، چیکار کردن؟ خواستند به آیه بپردازن، به اعظم آیه، بزرگترین آیه فی کتاب الله بپردازن، یعنی بسم الله سوره هم بزرگترین آیه در سوره، فزعموا انها بدعه، گفتن این بدعته، یعنی اگه بخواید بسم الله رو در جزء قرآن بگید اذا اظهروها، انگامی که بخواید اینو اظهارش کنید، یعنی به زبان بیایید و ظهورش بدید و بسم الله رو بخواید بگید، نه این اصلا نگید بسم الله رو، نباید اظهار کرد، یا اظهار به معنای علنی گفتن تو نماز که باید آشکار گفت، جهر گفت، یا اظهرها به معنای چی که کلا اظهارش کردن بگن جزء آیه است. حضرت میگه چرا این کار رو کردن؟ یعنی بسم الله که اعظم آیه است ازش گرفتن. باز حدیثی است از امام باقر و عن الباقر، سرق و اکرم آیه فی کتاب الله، بزرگترین، کریمترین، شریفترین آیه رو از کتاب الله سرقت کردن که چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرق و اکرم آیه فی کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یم بغل اتیان به. خب حضرت ها چرا این آیه رو برداشتن؟ این آیه باید باشه و سرقتش کردن، یعنی عملا جزء قرآن نگرفتن، حالی که بسم الله جزء قرآنه. و یم بغل اتیان به عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر، هنگام افتتاح هر امر عظیم و هر امر صغیر انسان باید این لفظ بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه، هر کار بزرگ و کوچک باید بگه. چرا؟ لیوبارک فیه، برای اینکه در اون کار برکت بیاد. دقت میکنه؟ تا این رو میگید میبینید که معنا چه شکلی در میاد. باز بیانی داره علامه طباطبایی دیگه، باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شدید ببنده که واسه عمل استاد وارد میشن یا نه؟ من گفتم نه اصلا وارد نمیشن. کی رو معرفی میکنن نهایتشون؟ که دیدم خیلی هم اصرار میکنن توی موضوعی، من معرفی نکردم. چیکار بکنم؟
هیچ،
رحمت از خدا. تو آخر مزام چه خودتون میرسم تو من جو مقصر نباشم.
نه نه بیاد اشکال
نداره، صحبت کرد. من آقا رو معرفی نکردم بهشون. تو اصرار کی رو میگفتم؟ فوش از شاگرده آقای حسن زاده هستم. گفت کدوم طیفه رو قبول داده؟ گفتم آقای حسن زاده رو مثلا تو بفا نمید. اما بالایی اصلا که کیه؟ گفتم من اجازه ندارم.
من نگید نزمت، اگه وقتی شد من میگم، الان که نه نزمت است نگید بهشون.
علاوه بر کارکرد ادراکی که داره، کارکرد در واقع عقل شنش، ادراک شن، مثلا فکر قضاوت، مثلا امر و نهی کردن، نمیدونم
خودی در مسئله چیز دیگه و حکمت عملی مهم.
بله بله بله،
در حکمت عملی
شناختاری، نه شناختاری داره، علاوه بر شن شناختاری، شأن در واقع
انگیزشی،
انگیزشی و مثلا قضایی اینها رو داره دیگه.
قضا قضا تعبیر بگید، انگیزش این چی قول میدادم،
یعنی میل، مثلا بحث، بحث،
بحث، بحث، بحث، میل
اینا رو میفهمه که خود عقل داره. واقعا بحثی که فیلسوفان ما دارن که مثلا وقتی قوای نفس مطرح میکنن، بحث نمیدونم قوای شهویه و غضبیه و اینها، و اینا تو مرتبه حیوانی میارن، ما اینا بالاتر،
بالاتر نبردم، ولی باید ببرسیم. گره پور دارن اصلا، مشکل من مشکل چون خوش میگه عقل عملی
خیلی فقط تو این چیزی
بود، عقل عملی حکمم میکنه، تدبیرم میکنه، این کار رو بردی توش. هویت بعد بیا، این اون عقل نیست، اون عقل نیست.
چون مثلا
نظام کوئی گفتن مشترک لفظی
چی
میدید؟ مشترک مجد. بعد ازشون میپرسید میگه بابا صغرا و کبرا داره، میگه ولی خب کلیات که نیست که، یعنی اون کلیات به درک میکنه. این اون اساس اساس روی این تعبیر یک خلل داره. خب به نظر شما میگه صغرا و کبرا، عقل عملی میگم صغرا و کبرا رو کنار هم میچینه.
البته کبرا کلی رو باز بعضی واسهشون کلیت تو،
نه نه کبرا رو دیگری درک
میکنه. آها بله بله،
ولی اون میاره اینجا استفاده میکنه. کی میتونه استفاده کنه؟ کی میتونه بیا سوال کبرا کنه؟ ببینید سوال کبرا رو خودش تشکیل نمیده، از دیگری میگیره، ولی کبرا رو میاره